رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت به وقت دوشنبه 9 بیگاه و در موجهای رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی یک شنبه 8 ایون شما را در این برنامه من میرزایی سلیم پور همراهی میکنم. سلام شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه فشرده مهمترین خبرهای این ساعت جهان و تاجیکستان. لورا بوش همسر پرزیدنت آمریکا که امروز با یک سفر ناگهانی از افغانستان دیدن کرد از جامعه جهانی دعوت کرده است در این لحظه حل کننده افغانستان را در روبروی خشونت های طالبان تنها نگذارند. لورا بوش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کرده، همچنین توسط چرخبال از ولایت بامیان محلی دو مجسمه بزرگ و قدیمه بودا که طالبان هر دو را تخریب کرده بودند دیدن کرد. سفر لورا بوش به افغانستان در استانه انجمن کمک رسان های افغانستان صورت می گیرد. این انجمن روز 12 ایون در پاریس آغاز و کار خواهد کرد. سروزیر عراق نوری ملکی امروز در تهران با رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد ملاقات کرد. ملکی به خاطر انجام یک دیدار دوروزه روز شنبه وارد ایران شد. یک موضوع عمده ملاقات های او با مقامات ایرانی طرح سازشنامه امنیتی بین عراق و آمریکا است که ایران با آن شدیداً مخالف است. مطبوعات ایران از قول نوری ملکی میگوید عراق اجازه نخواهد داد که از قلمروش به خاطر آسیب رساندن به امنیت ایران استفاده کنند. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. حمله انتحاری در اولسوالی چوردره ولایت قندوز در شمال افغانستان امروز خودی مرگ طلب را کشته و 3 نفر غیر نظامی را زخمی بر جای گذاشت. پلیس میگوید مرگ طلب وقتی موتورسیکل حامل مواد منفجره را ترکان که ماموران پلیس به خاطر جلوگیری از حمله او به نیروهای افغانی یا بین المللی به تعقیب این حملگر پرداخته بودند. در همین حال یک مرد دیگر هنگامی در زیر یک پل جابجا کردن مواد منفجره در ولایت خوست زخمی شده است. انفجار پیش از وقت این بمب همین طور یک رهگذر را مجروح کرد. مقامات روسیه در انجمن بین المللی اقتصادی در سن پترزبورگ وعده سپردند که نقش دولت را در اقتصاد کاهش داده به مالکیت خصوصی احترام خواهند گذاشت. نایب سروزیر روسیه ایگر شوالوف گفت سروزیر ولادیمیر پوتین تصمیم کم کردن شماری کارخانه های استراتژی را که تحت نظارت دولت قرار دارند تصویب کرده است. طی زمان رئیس جمهوری پوتین دولت روسیه نظارت ساحات پرفایده چون کارخانه های نفتکشی و بانک ها را زیر دست خود گرفت. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا با انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر از رقیب پیشینش هیلاری کلینتون توصیف کرد و گفت کلینتون با راه اندازی یک معرکه جسورانه راه را برای دریافت حق نامزدی حزب دموکرات برای باقی زنان و دختران در آینده هموار کرد. این در حالی است که هیلاری کلینتون روز شنبه از طرفدارانش دعوت کرد به خاطر تامین پیروزی باراک اوباما بر نامزد جمهوری خواهان جان مکین در انتخابات ماه نوامبر از یک گریبان سر برآورند. خانم کلینتون میگوید من میخواستم کاخ سفید را برگردانم و مطمئن شوم که رئیس جمهوری ما نفری خواهد شد که کشور ما را از راه صلح، شکوفایی و پیشرفت و پیش میبرد. و اگر ما دقیقا همین را بخواهیم باید مطمئن شویم که روز 20 ینوری سال 2009 درهای کاخ سفید را باراک اوباما باز خواهد کرد، نه دیگری. 20 ینوری که خانم کلینتون ذکر کرد روزی ادای سوگندی رئیس جمهوری نوی آمریکاست. شرکت برق تاجیک میگوید با صادرات نیروی برق به ازبکستان و افغانستان آغاز کرده است. مقامات این شرکت با خبرگزاری ترتاس گفتند صادرات برق با دنبال آبشویی با سرعت پریخا و افزایش نظرس تولیدات آن به ویژه در نیروگاه نورک بزرگترین نیروگاه تاجیکستان ممکن شده است. گفته می شود تاجیکستان که در زمستان امسال از ازبکستان بیش از 700 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق گرفته بود اکنون در روز با آن کشور 6 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر می کند. سرگی پریخودکا یووری رئیس جمهوری روسیه گفته است که دیمیتری مدودف نخستین سفر رسمیش به تاجیکستان به حیث پرزیدنت جدید روسیه را در پایان ماه آوگوست انجام خواهد داد. سفر مدودف به تاجیکستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دایر خواهد شد که قرار است در دوشنبه برگزار شود. با گفته پریخودکا مدودف همین طور در حاشیه نشست سران کشورهای همسو در ماه سپتامبر به قرقیزستان سفر رسمی انجام می‌دهد. بازدید رئیس جمهوری جدید روسیه از ترکمنستان در اوایل ماه ایول برنامه‌ریزی شده است. و روز شنبه 7 ایون مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا با دو بازی در گروه ا آغاز یافت. تیم چخی در ورزشگاه بازل بر تیم شویچری میزبان جام امسالی اروپا با حساب 1-0 غالب آمد. توپ یگانه را در دقیقه 70 سویرکاش زد، اما در بازی دوم این گروه با شرافت توپای زده پپه در دقیقه 61 و راول میریلش در آخرین لحظه های بازی تیم پرتغال بر حریفان خود از ترکیه با نتیجه 2-0 دست بالا شد. امروز دو بازی در گروه ب برگزار می شود. آلمان با لهستان یا خود پولشا و میزبان دوم این مسابقات آستریا با خرواتیا با دیداری هم می روند. بازی آستریا با خرواتیا چند لحظه پیش آغاز یافت. تفصیلات بیشتر در باره جام فوتبال اروپا در ادامه این برنامه.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
این بود فشرده مهمترین اخبار این ساعت و اکنون یک نگاه نیز فشرده به سرخط چند مطلب مهمی این نشری مجله شامگاهی. سفری سروزیر عراق به ایران، اظهار نگرانی قدرت های جهان از نرخ‌های دیگر آسمان‌بوس شده نفت، منع شدن استفاده تلفن های همراه به هنگام راندن ماشین در تاجیکستان، مورد های تجارت غیرقانونی زمین در ولایت ختلان و فوتبال، نتایج بازی های روز اول جام فوتبال اروپا. شنونده عزیزی مجله شامگاهی، یک شنبه 8 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. سروزیر عراق نوری ملکی روز یک شنبه در جریان سفری دو روزش به تهران با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ملاقات کرد. یک موضوع اصلی این ملاقات طرح سازشنامه امنیتی عراق و آمریکا است که ایران با آن شدیداً مخالف است. این سازشنامه شرایط بودوباش نیروهای نظامی آمریکا در قلمرو عراق را تعیین خواهد کرد. نوری ملکی به خاطر تسکین دادن تهران در مورد این سازشنامه گفت دولت او اجازه نخواهد داد که از خاک عراق به حیث پایگاه استفاده شود که از آن امنیت ایران و کشورهای دیگری همجوار آسیب ببینند. تفصیلات بیشتری سفری سروزیر عراق به ایران در یک گزارش از همکاری ما کیومرثی عطا.
سروزیر عراق نوری ملکی با یک سفری رسمی دو روزه روز شنبه وارد ایران شد. در پی ملاقات او با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی، یک شبکه دولتی تلویزیون ایران از قبل سروزیر عراق نقل کرد که گفته است عراق به امنیت ایران اهمیت بزرگی را قائل است. تلویزیون ایریب در صحیفه اینترنتیش همچنین خبر داده که ملکی در تهران با وزیر اطلاعات ایران غلام حسین محسنی ایجایی نیز ملاقات کرده است. ایران مخالفی مذاکرات بین بغداد و واشنگتن پیرامون شرایط حضور نظامی آمریکا در عراق در پی ختم زمان بودوباش نیروهای آن کشور یعنی سر از پایان سال جاری است. ایران میگوید این سازشنامه راه را برای تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در قلمرو عراق یعنی در آستانه در ایران هموار میکند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران درباره مایه نگرانی های مقامات ایران از سازشنامه نظامی میگوید
قطعنامه 1790 شورای امنیت مهلتی برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق تا پایان دسامبر 2008 تعیین کرده. این موافقتنامه اجازه میده به نیروهای آمریکایی که بیش از اینها باقی بمونن و بنابراین خود وجود نیروهای آمریکایی در داخل عراق یک نوع چکش عدم تعادل نسبت به ایران و استراتژی منطقه ایران به شمار میره.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران. اظهار نگرانی های ایران از احتمال امضای چنین سازشنامه میان عراق و آمریکا در حال است که برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران همچنان مایه تنش ها بین تهران و کشورهای غربی باقی میماند. آمریکا بر این باور است که ایران در زیر لباس برنامه تولید مواد سوخت هسته‌ای میخواهد در اصل به تولید تسلیحات هسته‌ای دست بیابد، ولی تهران این ادعا را همیشه رد کرده است. در دیدار و گفتگوهای ملکی با مقامات بلندپایه ایرانی در تهران همچنین بحث مسائل دخالت ایران در امور عراق از جمله پشتیبانی تهران از شبه نظامیان شیعه که در اوایل سال جاری علیه نیروهای آمریکا و دولت عراق می‌جنگیدند در نظر است. روز یکشنبه در وقتی که ملکی در پایتخت ایران به سر می‌برد از بغداد درباره بازداشت یک عراقی تاجر تسلیحات و رهبر یک گروه جنگی گزارش رسید که به حمل و نقل شبه نظامیان شیعه به خاطر تمرین در خاک ایران متهم می‌شود. سروزیر عراق نوری ملکی که از شیعه ها نمایندگی میکند تنها در سال روان بار دوم است که از ایران دیدن میکند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نیز در ماه مرد به عراق سفری رسمی داشت. در دوران صدام حسین که از سنی های عراق بود، ایران و عراق طی 8 سال درگیر جنگ خونین بودند که از هر دو جانب بنا به آمارها حدود 1 میلیون کشته بر جای گذاشت. اما در پی حمله تحت رهبری آمریکا به عراق، دولت صدام حسین سقوط کرد و نمایندگان شیعه های عراقی به قدرت رسیدند که اکنون تلاش دارند روابط را با ایران که نیز اکثریت جمعیتش را شیعه ها تشکیل می دهند بهبود بخشند.
بازدید سروزیر عراق نوری ملکی از تهران. روز یکشنبه قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان نگرانی مشترک خود پیرامونی افزایش فوق‌العاده نرخ‌های جهانی نفت خام را اظهار داشتند. نشست وزیران انرژی کشورهای عضو گروه G8 که 8 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا آمریکا و کانادا، ژاپن و بریتانیا، فرانسه و آلمان و ایتالیا و روسیه را متحد می‌کند، با جمع همتایان خود از چین و هند و کره جنوبی روز 8 ایون در آماری ژاپن دایر شد. قرار معلوم روز جمعه ارزش یک بشکه نفت خام در بازار نیویورک به نقطه بی سابقه 139 دلار رسید. جزئیات موضوع در گزارش از همکار ما رحمت کریمی دولت.
بیانیه مشترک وزیران انرژی قدرت‌های بزرگ دنیا با ابتکار آمریکا و ژاپن، چین و هند و کره جنوبی تهیه شده است. نمایندگان این 5 کشور در نشست آماری گفتند که نرخ کنونی نفت جوابگوی علیه منافع چی کشورهای تولید کننده و چی مصرف کننده نفت است. با اعتقاد اهل نشست آماری، چنین نرخ هنگفتی نفت باری سنگین بر دوش اقتصادی بخصوص آن کشورهای در حال رشد خواهد شد که از ذخایر کافی مواد سوخت محروم. میزبان نشست وزیر انرژی ژاپن اکیرا اماری گفت اگر نرخ نفت در چنین قله بلند باقی بماند، این حال میتواند بر روند پسرفت یا خود رسیسی اقتصاد جهان آغاز گذارد.
نرخ یک بشکه نفت در این اواخر بالغ از 130 دلار شده است. به فکر من این یک حالت غیر عادی است و آن نه فقط برای امنیت انرژی بلکه همچنین برای اقتصاد جهان خطری بزرگی را به بار می آورد.
اکیرا اماری وزیر انرژی ژاپن. اما همتای آمریکایی او سمیوئل بودمن جستخیست های نرخ نفت را رویداد تکان دهنده نامید، ولی افزود این هنوز بحران نیست. آقای بودمن گفت رفع کلیه نگرانی های موجوده در مورد صناعت نفت فرصت می طلبد. در هر صورت قدرت های بزرگ دنیا از کشورهای تولید کننده نفت خواستند به خاطر رسیدگی به طلبات افزاینده جهان به مواد سوخت و به خاطر حفظ بازار سرمایه گذاری را به رشته نفت بیافزایند. 5 کشوری که ذکرش رفت، یعنی آمریکا و ژاپن، هند و چین و کره جنوبی، در بیانیه مشترک خود در آستانه نشست وزیران انرژی گروه 8 در آماری همچنین گفتند چنین ادامه حال در بازار فروش نفت میتواند کشورها را به سرمایه گذاری و برنامه های کشف انواع الٹرناتیوی انرژی وادار کند. این واکنش قدرت های جهانی به جهش نوی نرخ نفت در بازارهای بین المللی است. روز جمعه نرخ یک بشکه نفت خام برای قراردادهای ماه ایول در بازار نیویورک نزدیک 11 دلار افزوده قریب 139 دلار شد. تحلیلگران میگویند دلیل اصلی جهش اخیر نرخ نفت واکنش بازارهای بین المللی به اظهارات پر سر و صدای نایب سروزیر اسرائیل شاول موفز بود که گفته است اگر ایران به برنامه‌های هسته‌ایش همچنان ادامه دهد، حمله به آن کشور ناگزیر خواهد بود. ایران قرار معلوم از کشورهای نفت خیز محسوب شده، در روز حدود 4 میلیون بشکه نفت تولید میکند و هر روز تقریبا 2.5 میلیون بشکه نفت صادرات دارد.
اظهار نگرانی قدرت‌های بزرگ دنیا از جهش نوبتی نرخ نفت در بازارهای بین‌المللی. وزیران انرژی کشورهای عضو گروه G8 در نشست امروزه در آماری ژاپن همچنین در مورد تا سال 2010 برای انداختن 20 برنامه بزرگ به خاطر کاهش گازهای گلخانه‌ای توافق کردند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
www.ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه مجله شامگاهی از مسائل تاجیکستان، اخیراً پارلمان این کشور با تصویب یک قانون استفاده تلفن‌های دستی در داخل ماشین‌ها از سوی رانندگان را ممنوع اعلام کرد. دلیل چنین تصمیم پارلمان افزایش تعداد صدمه‌های نقلیاتی در عین صحبت تلفنی رانندگان گفته می‌شود. با این وجود که ایده از رانندگان قانون نو را دستگیری می‌کنند، برخی دیگر بر این باورند که این قانون با یک منبع و وسیله دیگری به اصطلاح پول کارکنی برای ناظران پلیسی را تبدیل خواهد شد و خلاص. تفصیلات موضوع را در گزارش همکاری ما محمودی شادی می شنویم.
استفاده تلفن های موبیلی به هنگام حرکت داخل خودروها ممنوع اعلان گردید و از هر نفری که این قانون را ویران میکند به مبلغ 30 معاش حداقل که معادل 160 دلار آمریکایی است جریمه ستانیده خواهد شد. چون این یک تصمیم را پارلمان تاجیکستان به تصویب رساند. حبیب الله منورف سخنگوی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت امور داخلی تاجیکستان سبب قبول قانون درباره معنی استفاده تلفن های موبیلی به هنگام رانندگی را چنین شرح داد.
استفاده بردن تلفن های موبایلی هنگام حرکت کردن از جانب راننده مشکلات زیادی را به میان میبرد. یکم راننده هنگام حرکت کردن وقتی که تلفن میشود چون عادت البته وای باید نظر افتند که به او کی زنگ زده است. وای میتواند یا پیاده گرد را دزد کند یا از پس ماشینی که چراغ ایستاده است برخورد. دوم وقتی که یک دستی او بند است با وضعیت در راه آمده به هوی درست داده نمیتواند.
این هم در حالی است که اکثر رانندگان از با اجرا در آمدن این قانون پشتیبانی نمودند. آنها میگویند معنی استفاده از تلفن های موبایلی امکان خواهد داد تا حرکت نقلیات را به خف و صدمه های اتومبیلی را کمتر بسازد. همراه نوروف یک نفر راننده مسافرکش در این رابطه گفت:
تلفن در دست گپ میزنند، باری شوفیر نگاه میکنند، نه یک کس دیگه نگاه میکنند، نه چراغا که سرخ نگاه میکنند، رفسادیا.
اما برخی از رانندگان ماشین های شخصی مسافربر بر این نظرند که برای آنها این مسافر کشانی استفاده از تلفن های موبایلی ضرور است. الهام راننده تاکسی در دوشنبه میگوید:
ما را فایرون میکنی با فلان جورا بیو، ما حتما سر میشیم میریم امورا میگیریم، چونکه راه رفتیم یک انا رفیقونه یک خونه خیش تاورا یا مرگ مرده توی فرسنده میگم با فلان ساعت بیو.
اما با گفته مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی در راه های این کشور استفاده تلفن های موبایلی به هنگام حرکت افزایش داشته که در برخی موارد باعث رخ دادن صدمه های اتومبیلی شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
منشتان استفاده تلفن موبایل از سوی رانندگان به هنگام حرکت در راه. در جنوب تاجیکستان بیش از 60 موردی تصرف غیرقانونی زمین آشکار شده است. مقامات این موردهای تصرف زمین را خودسری می نامند، ولی به اعتقاد محفل های محلی بدون مساعدت افراد مسئول تصرف زمین کار غیر ممکن است. از قرغان‌تپه همکاری ما ناصر جانی مامورزاده گزارش می دهد.
مقامات ولایت قتلان میگویند بیش از 60 مورد تصرف غیر قانونی زمین در قلمرو جنوبی تاجیکستان را کشف و در این ارتباط افراد دستاندرکار را به مجازات کشیدند. شادی موسایف رئیس کمیته زمینسازی قتلان میگوید:
اون حالتی که من گفتم 60 حالت، این حالتی است که یک شهروند خودش بیانات میدهد که من رئیس خوجگی دعوی نیست، ما هیچ وقت وای آدمو مجبور کرده نمیتونیم شما بگین تو خودسرانه زمین گرفتی. این حالتی که من گفتم این صدفویزه بیانات آدمو است که ما همین زمین خودسرانه گرفتیم.
شادی موسایف رئیس کمیته زمینسازی قتلان و اما کارشناسان بر این نظرند که تصرف یا از خودسازی زمین از جانب شهروندان بدون دخالت و میانجیگی افراد مسئول دولتی غیر ممکن است. هنگامه اسمت یک روزنامه‌نگاری محلی در این رابطه میگوید:
بعضن شخصان منصبدار از اینکه مردم عادی حقوق خود و قانون های تاجیکستان را خوب نمیدانند به منفعت خود استفاده برده قطعه‌های زمین ها را غیرقانونی به آنها می فروشند و ماهی نگذشته با اعتراض پروکراتور یا کمیته های دخلدار قرار جدا کردن قطعه زمین بیکار کرده شده و به حالت پیشینش برگردانده می شود. اما در میان شهروند عادی فریب خورده با دست خالی می ماند و کسی به وای پول زمین خریدهش را باز پس نمی گرداند.
این هم در حال است که تنها در ناحیه باختر سال جاری در رابطه با تقسیم زمین 11 پرونده جنایی افتتاح گردیده، ضمناً 5 شخصی منصبدار به مجازات کشیده شدند. دادستان ولایت قتلان فضلجان آخونوف نیز اقرار میکند که شهروندان توان تصرف زمین ها بدون شرکت افراد منصبدار را ندارند.
در حقیقت یگان شهروند خودش خودسرانه برآمده زمین را اونجا قبض نمیکند، از اون خود نمیکند، به دستی یوری شخصان منصبدار. من در نظر دارم رئیس جماعت در جاها، کمیته زمین، حکومت ها، به همین ها این کار نمیشود. انم 1783 تا اعتراض ماوردگی انم معنا دارد که انم رئیس ناحیه، انم رئیس جماعت غیرقانونی زمین داده است.
دادستان ولایت قتلان فضلجان آخونوف به اطلاع دفتر مطبوعاتی دادستان قتلان تنها در 3 ماه اول سال روان در رابطه با خرید و فروش از خودکنی و استفاده غیر قانونی زمین 75 پرونده جنایی بازگردیده، همزمان 60 نفر به مجازات انتظامی و 530 تن دیگر به جوابگری ماموری کشیده شدند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آشکار شدن بیش از 60 مورد تصرف غیرقانونی زمین در ولایت قتلان و اکنون در ادامه مجله شامگاهی از فوتبال و فقط از فوتبال خواهیم گفت.
توفان پای گلزن زمین و جا میذاره، توپ و به تور میکوبه، تاب و به تب میاره.
شام شنبه هفتم ایون با دو بازی در گروه ا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا آغاز یافت. دو بازی پر از رقابت و خیلی دیدنی بین تیم‌های شویتسری و چخی و پرتغال و ترکیه و هم شروع شبقه که این بازی‌ها در بین مخلصان بی‌شمار فوتبال در سراسر جهان ایجاد کرد، خود هاکی است که ما را تا روز 29 ایون تاریخ بازی نهایی جام فوتبال اروپا همین طور سه هفته دیگری تماشای بهترین فوتبال با بهترین ستاره‌های این نوعی برای میلیون‌ها نفر محبوب‌ترین ورزش در پیش است. قبل از شروع برنامه گفتگویی داشتم با همکارم اسکندر خواجه میرزاده پیرامونی روز اول این مسابقات و تأثیراتی که او از این دو رقابت اول در جام فوتبال اروپا برداشته است.
بله میرزا، دیروز در پی مراسم با تنتنه در ورزشگاه بازل شویتسری میزبانان میدان با دسته منتخب چخ روبرو شدند. طوری میگویند معجزه روی نداد. آن چیزی که شاگردان کارل بروکنر مربی دسته چخ دستور گرفته بودند اجرا کردند. آنها بازی را با حساب یک بر هیچ و نفع خود به انجام رساندند. یگان خسارات بزرگ لاتوکوب هم نبود و با بازی اساسی که با پرتغالی است بازی دوم بدون خسارات بزرگ بدون زیان راحت گرفتند و بازی از شروع به اصطلاح آشکار بود. به نظر نمی رسید که دسته ها از احتیاط کار می گیرند. هر یکی از دسته ها می خواست که یک گل ذخیره کند و بعد با گل ذخیره بازی رو ادامه دهد تا اینکه در به هیچ وجه بی امتیاز بی بهره از بازی نباشد. ولی دسته چخ یک کم تجربه و ملکه بهتر که دارد و اصلا یک سر بالا هم هست در مقایسه با دسته شویتسری بازی رو با حساب یک بر هیچ به نفع خود به انجام رساند.
اما اسکندر ببین، به فرق از تیم چخیا تیم شویتسری خسارات بزرگ داد در این بازی و این نه فقط این سه خولی از دست رفته بود، بلکه الکساندر فری لیدری تیم شویتسری لات خورد و تقریبا معلوم است که دیگر در این مسابقات جام اروپا بازی نمیکند. آیا فکر نمیکنید که همین لات خوردن الکساندر فری در مجموع آینده تیم شویتسری در این جام اروپا رو زیر سوال میبرد؟
البته میرزا، اینجا میتوانم یک بحث دیگری رو هم پیش گذارم که دسته فوتبال از 11 نفر عبارت است و یک نفر هیچگاه نمیتواند موقع حل کننده داشته باشد. ولی در عرفه جام اروپا بهترین بازینگری دسته جمهوری چخ توماش روسیتسکی که در ارسنال لندن بازی میکند او هم مجروح شد و او هم که دیسپچری دسته منتخب چخ است از هنرنمایی در جام اروپا محروم شد. و حتی اگر ببینید تأثیری نبودن روسیتسکی و یا الکساندر فریس خواه و ناخواه بر روحیه بازینگران بر روحیه فوتبال بازان تأثیری منفی میگذارد و همین بازی که دیروز ما و شما تماشا کردیم لحظه هایی بود که اصلا بازی چخ نظم خود رو کاملا گم کرده بود. یکی میگرفت نمیدونست که با کجا زند، دومی میزد با یک جای دیگر، ولی به هر حال بخت در جانب آنها بود. دیروز در حقیقت دسته شویتسری بازی اول رو بای داده است، ولی مردم فوتبال رو برای همان دوست میدارن که پیشگویی شونده نیست.
اما اکنون از بازی دوم صحبت کنیم که در واقع خیلی دیدنی هم بود، چون که هم پرتغالیا و هم ترکیه خیلی برهنه و آشکار بازی کردن و ما شاهد هجوم های زیادی هر دو تیم شدیم. اما نتیجه 2-0 به فایده پرتغالیا مگر منطقی بود اسکندر؟
منطقی حتما که نبود. البته اگر همون یک لحظه که در دقیقه 71 و همون یک لحظه کافی بود که سرنوشت بازی حل شود. متاسفانه وقتی که بار اول پرتغال توپ را به هدف رساند یک کمی عصبانیت یک کمی احساس دسته ترک زیاد شد و آنها همگی به هجوم گذاشتند. دسته ترک بعد از گل اول همگی خواستند که یعنی بازی را برابر کنند و با یک امتیاز از بازی اول بیرون شوند، ولی مجازات گرفتند و در لحظه هایی که وقتی اضافه شروع شده بود در پایان بازی باز یک گل دیگر با دروازه آنها رسید و آنها حالا در جای آخرین هستند. ولی میرزا مسئله این است که این بازی اول است و
بله.
این دسته ها دو بازی دیگر در پیش دارد و این دو بازی می توانند حل کننده باشند.
به هر صورت خوش به حال چخیه و پرتغال که به فرق از شویتسریا و ترکیه به این دور دوم با سه خولی مهم در کلبور می روند و امروز چهار دسته گروهی ب به مسابقه همراه می شود. آلمان با پولش بازی می کند و آستریا با خرواتیا.
بله بله.
و آستریا با شرافت میزبانیش بار اول در دور نهایی جام اروپا بازی می کند، ولی آلمان و خرواتیا معلوم است که سابقه طولانی داشتند و پولش هم در چنین بازی ها. انتظار شما از رقابت های امروزه چگونه است؟
در حقیقت قابل مقایسه نیست هنرنمایی خرواتیا با آستریا. خرواتیا طوری ما میدونیم روسیه رو هم ناکام کرده بود، جای اول رو گرفت و انگلیا، دسته منتخب انگلیا رو در ورزشگاه ویمبلی ناکام کرد. این چیز خیلی به دسته های انگشت شمار نصیب کرده است. این یک. و دوم این که خرواتیا در حقیقت در بازی هایی که در عرفه جام اروپا داشت خیلی نتیجه خوب نشان داده بود، ولی بازی در وین میگذرد، در پایتخت آستریا، و وقتی میگویند که در ورزشگاه خود هواداران فوتبال بازینگر دوازدهم میباشد، این هم تا جای حقیقت دارد و شاید فشار هواداران فوتبال و یا روحیه بلند آستریا سبب شود که آنها در این هنرنمایی کاری را کنند که از آنها هیچ کس انتظار ندارد. یعنی میتوانند بر خرواتیا پیروز هم شوند، چرا نه؟
بله چرا نه.
ولی اگر در مورد آلمان و پولشا بپرسید، البته اون از بازی آلمان بسیاری ها قناعتمند نیستند. یک هفته پیش از آغاز جام اروپا در آلمان دسته منتخب آلمان با بلاروسی 2-2 بازی رو به انجام داد، ولی ما و شما میدانیم که چخل این دسته تمرکز میکند و در لحظه ای که از آن نتیجه میخواهند همون نتیجه رو میدهد. سال 2002 کسی نمیگفت که آلمان در بازی نهایی بازی میکند، ولی آلمان جای دوم رو گرفت. در جام جهانی سال 2006 اصلا میگفتند که آلمان از بازی های گروهی بیرون نمیشود، ولی آلمان باز هم جای سیوم رو کسب کرد و این دفعه هم همه میفهمند که آلمان امکاناتی خوب دارد و در توتالیزاتور که اونجا آدم پول میگذارد، آلمان در جای اول است، حتی بهتر از دسته ایتالیا که ایتالیا حالا قهرمان جهان میباشد.
تشکر از همکارم اسکندر خواجه میرزاده برای این صحبت خوب و طوری که از جریان بازی خرواتیا با آستریا دیده می شود، بعد 25 دقیقه بازی حساب 1-0 به فایده تیم خرواتیا است. توپ را در دقیقه 4 از پنالتی فوتبال بازی خروات مودریچ زد. و با این می رسیم به پایان نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی یکشنبه 8 ایون. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را تا نیم ساعت دیگر همکارانم از تیم جوانان با مجله آینده ساز ادامه می دهند که این بار از وضع زندگی جوانان مسجد نو حکایت می کند. اما من میرزای سلیمپور که تا اینجای برنامه شما را همراهی می کردم، در همینجا با شما خداحافظی می کنم تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی. خدا نگهبان و فوتبال تماشا کنید همیشه. و در پایان تا شروع مجله آینده ساز یک ترانه نو از منیجه دولت و حبیبی حکیم.
من از دریا ز بی چشمانی تو می ترسم چی سودایست در چشمت کی با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو می ترسم الو ای بهتر از دا